حق رو، حق هر کسی رو در مورد تصمیم گیری در مورد زندگی خودش به خودش داد. من یه توضیح دیگه بدم در رابطه با سوالایی که تا الان شده، و اون این که ببینین الان مثلا میگم اگر که الان به من کسی بگه که آره مثلا فلان پدر دخترش رو شوهر داد به یه مردی که 20 سال خودش سنش بیشتره یا 40 سال بیشتره، دختر 16 سالش رو به عقد مرد مثلا 30 ساله در آورد، به عقد مرد 40 ساله در آورد، اولین فکری که تو ذهن من میاد ای مردک بی آبرو. آبروی اون مرد از نظر من این نیست که دخترش با یه پسری مثلا دوست شده یا حرف زده، بلکه آبروش اینه که این دخترش رو فروخت. از نظر من اون آدم بی آبروه. اینا مسائل فرهنگیه، اینا مسائل یاد گرفتنیه و اینا مسائل آموزشی هستش. یا اگر که مرد 40 ساله‌ای بره سراغ ازدواج با دختر 15-16 ساله، از نظر من آدم بی آبرویی هست، از نظر من آدم بی غیرتی هست. اون لغت غیرت که در موردش حرف زده میشه از نظر من این شکلی هستش، کسی که یه بچه رو میخواد میاد و به شکلی شستشوی مغزی میده، حالا به شکلی اونو لغتی که حالا فارسیش هم منیپولیرن میکنه، لغت آلمانیشو دارم میگم و متاسفم که این کار میکنم، اون رو تقلیل ذهنیت میده، گولش میزنه به شکلی و تشویقش میکنه که حالا مثلا چه خانواده دختر باشه چه خود مردی باشه که میخواد این ازدواج رو مثلا انجام بده، از نظر من این مسئله هست که قپ داره، اینه که بده، اینه که زشته. و این اون چیزیه که باید توی ذهن، به نظر من باید توی ذهن مردم در ایران جا بیفته. سوال شده که با درود، پدر رومنا گفته بوده که آرزو داشته برای دخترش بهشتی کوچک بنا کند، ولی چون دخترش به حرفهای او در این مورد اینکه بهمن دوست پسرش فرد خطرناکی است توجه نمی کرده و به همین خاطر او روز به روز عصبانی تر شده و در یک مقطع کنترل خود را از دست داده، او منکر نقش مذهب در عمل کرده خود شده و گفته که همسر خواهرش یک فرد سنی است و با او رابطه خوبی دارد. به هر حال او عصبانیت خودش را دلیل ارتکاب به جنایت می داند. از نظر شما مسائل روانی که در جامعه ما به آن به اندازه کافی توجه نمی شود چه مقدار در این فجایع دخیل هستند؟ حالا الان به نظر من پدر رومینا ممکنه 1001 صحبت هم بکنه در این مورد. این مسئله که اون رفته و پرسیده و پرسجو کرده و سوال کرده که اگر که دخترش رو بکشه چه اتفاقی براش میفته، نشون دهنده این هستش که قانونش رو در حقیقت درآورده، نشون دهنده این هستش که کنترل خودش رو از دست نداده، بلکه با تصمیم قبلی و با نقشه قبلی تصمیم گرفته که دخترش رو بکشه. و وقتی که تصمیم گرفته که دخترش رو بکشه به این معنیه که هیچ دنبال بهشت برای دخترش درست کردن هم نبوده. و این مسئله دیگه اینا مسائل و بهانه هایی هستش که هر کسی ممکنه که برای خودش هم بیاره به عنوان اینکه بتونه حالا جلوی اینکه یه حکم شدیدتری بگیره رو بگیره و توجیه کننده در حقیقت جنایتی باشه که انجام داده. خب حالا مثلا صحبتایی هم که میادش در نتیجه خیلی هم از این طرف و اون طرف میتونن با هم دیگه در تناقض باشن، کما اینکه مثلا قبلا این صحبت اومده بود که من به یه فرد سنی به هیچ وجه مثلا دخترمو نمیگم. ببینین بحثش این نیست که دختر من سنش کمه من به کسی نمیدمش، بحثش این نیست که این مرد سنش زیادتره من بهش نمیدم، بحثش این نیست که دخترش رو حمایت کنه، کمکش بکنه تا اینکه این دختر بتونه روپای خودش وایسه. میدونین یعنی همه این حرفها نشون دهنده این هستش که یک جای بسیار بزرگی توی اون جامعه اشکال داره و دیگه توجیه این که عصبانی شدم، کنترلم رو از دست دادم، اینها توجیه نمیشه. مگر اون دختر عصبانی نمیشده از دست پسرش، از دست پدرش؟ چطوریه که اون یهو کنترلش رو از دست نداده باباشو بکشه؟ نه، ماجرا این نیست. ماجرا بسیار عمیق‌تر از این هست و بسیار ریشه‌دارتر از این هست و خیلی بیشتر کار و نیرو میبره. سوال اومده با درود خانم آینده آزاد. متاسفانه فرهنگ ما هم در این زمینه نقش دارد. اگر برادر رومینا همچین کاری میکرد، نه فقط مورد شماتت قرار نمیگرفت، بلکه تشویق یا سکوت هم میشد. زمان خاتمی خانم ملاوردی پرونده حجیمی از لایحه برای حقوق زنان جمع‌آوری کرده بود که نیست و گم شد و اثری از آن در پرونده ها پیدا نشد. حتی خود حاکمیت هم خواهان به نوعی از این خشونت هستند، چنانچه در بیلبورد ها میبینیم شکلات اگر مپیچیده باشد مگس نمی نشیند و یا حجاب زن از غیرت مرد هست، بعد حجابی زن بی غیرتی مرد رو نشون میده. منظورم به طور خلاصه این هست که در شرع اسلام و همچنین فرهنگ ما ریشه دوانده تا قانونی که واقعا به این وضع خاتمه دهد یا حداقل این خصومت ها را کم کند نوشته نشود، شاهد و ناظر این ظلم ها هستیم. نظر جناب علی در این زمینه چیست؟ ممنون از شما. دقیقا همین هستش. متاسفانه این مسئله قانون تاثیر بسیار اساسی داره روی فرهنگ. قانونی که مثلا میگم، قانونی که زن رو، حق خون زن رو، پول خون زن رو نصف پول خون مرد میدونه، خب معلومه که این قانون تشویق کننده قتل هستش. یعنی این مسئله خیلی عجیبی نیست، اینکه مدام جامعه داره با این فرهنگ ضد زن، بی ارزش بودن زن، کم ارزش بودن زن و مال بودن، جنس بودن زن، شکلات بودن زن، نمیدونم، یعنی یک جنسی که متعلق به مرد جزء مالم، یا که اون حساب میشه، اموالش حساب میشه و مرد میتونه در موردش تصمیم بگیره. این فرهنگ 40 ساله داره توی این حکومت، بیشتر از 40 ساله الان داره توی جامعه تزریق میشه و این مسئله رو باید جلوش رو گرفت و جلوی این مسئله رو به نظر من جامعه مدنی میتونه بگیره، میتونه فعالتر باشه در مسئله زنان. و بسیار مهم هست که مردها به خصوص فعال باشن در زمینه قتل‌های ناموسی. من همین امروز یه مطلبی رو خوندم که فکر کنم توی کجا چاپ شده بود که یک مردی نوشته بود آخه آبروی ما مردها رو نبرین، غیرت این نیست که زنت رو بکشی بلکه، یا دخترت رو بکشی، غیرت اینه که حمایتش بکنی، کمکش بکنی. یعنی اینکه ما چنین مردایی توی ایران کم نداریم که این اون یکی فرهنگ هم وجود داره، ولی اون یکی فرهنگ راهش رو به رسانه ها پیدا نمیکنه، راهش رو به تلویزیون پیدا نمیکنه و بنابراین امکانات الان رسانه های دیگری که در اختیار مردم هست و رادیو و تلویزیون نیست، همین امکانات اینترنتی، امکانات مجازی، امکاناتی هستن که باید بیشتر ازشون استفاده بشه و اون یکی فرهنگ رو باید بیشتر سعی کرد، تشویق کرد، ترویج کرد و جا انداخت، فرهنگی رو که زنها و مردها رو برابر میشناسه. سوال دیگه که اومده، با درود و سپاس از ادمین های پرتلاش گروه و مهمان گرامی. در رسانه های گروهی شاهد هستیم که با مصاحبه با کارشناسان مسائل تربیتی و روانشناسان مورد نظرشان تلاش می کنن جنبه فردی روانی تربیتی قضیه قتل های اخیر را عمده کرده و اولیا و معلمان و فضای مجازی را مسئول این قتل ها معرفی کنند تا بُعد اجتماعی اقتصادی مسئله و آب سیب شناسی اون به فراموشی سپرده شود و حاکمیت به خاطر کوتاهی در تصویب قوانین و ایجاد کانون‌ها و مراکز حمایت از قربانیان مورد انتقاد قرار نگیرد. به نظر شما چگونه باید با این مسئله برخورد کرد؟ اتفاقا من هم همینجا دوباره از ادمین های گروه تشکر می کنم و از همه شما عزیزان که وقت گذاشتین و در رابطه با این مسئله صحبت ها رو گوش میدین و بحث ها رو دامن می زنین و در موردش فکر می کنین که چه کار می شود کرد. واقعا این جای بسیار این مسئله بسیار با ارزشه و جای تشکر داره. معلومه که جمهوری اسلامی در کلیتش میخواد بگه که من نیستم و این فرد هست که این کارو میکنه. ببینین شما مثلا دارم میگم در مورد شکنجه هایی که انجام میشه در زندان، وقتی که خبرش میاد بیرون یا اتفاقاتی که در زندان میفته، اینا سعی میکنن بگن اینها مسائل موردی هست، مسائلی که یک بار اتفاق افتاده، یک آدمی خطا کرده، یک نفر بوده. همین الان در مورد مثلا این موشکی که شلیک شد به هواپیما و این همه آدم کشته شد، چه صحبت کرد؟ خطای انسانی بود، یک نفر بوده. و اینا سعی میکنن که سیستمو از زیر ضرب معلومه که بکشن کنار، در صورتی که واقعا این سیستمی که داره این کارو انجام میده، سیستم مسئول هست. یک حاکم، سیستم حاکم مسئول هست که این مسئله رو روش کار بکنه و جلوش رو بگیره. جمهوری اسلامی این دفعه اول که نیست که خودش رو پاش رو میکشه کنار، قانون پاش رو میکشه کنار و اون دو نفری رو که مثلا در این مورد کسی که قتل رو انجام داده، خانواده‌ای که مقتول هست رو با قانون قصاصش میذاره جلوی هم دیگه، شما دوتا با هم تصمیم بگیرین. پس اینجا قانون چه کار است؟ قانون پاشو میکشه عقب. سیستم جمهوری اسلامی دفعه اول نیست این کارو میکنه، مدام داره این کارو میکنه. من جای خوب هستم، این نگاه رو داره دیگه، نه من کسی هستم که میخوام جلوی این قتل ها رو بگیرم، من میخوام جامعه بهتری داشته باشم، ولی در عمل کاری که انجام میده چیه؟ تشویق کننده قطعه هست، تشویق کننده این نگاه هست. برنامه های تلویزیون رو نگاه بکنه آدم، یعنی واقعا غیر قابل تحمل این مسئله. این مسئله مسئله شخصی نیست، مسئله هستش که کاملا از طرف جامعه، سیستم قانونی، سیستم قوه قضاییه، سیستم حتی پلیس ایران داره تشویق میشه. شما ببینید وقتی که زنی زنگ بزنه بگه جون من در خطره، نمیدونم یه نفر با چاقو اینجا وایساده، چند وقت بعدش یه نفر رو ممکنه بفرستن، آیا بفرستن آیا نفرستن در اون خونه. خب اینجا یعنی چی؟ یعنی اینکه این جامعه هیچ مسئولیتی نداره در این مورد. ولی مثلا ویدیو کلیپ 4 تا جوون که روی یه آهنگ اومدن فارسیشو خوندن، رقصشو انجام دادن، 2 ساعت بعد دم در اونجا همشون رو گرفتن. ببینین این نشون دهنده اینه که اینا اگر بخوان میتونن روی این قضیه نیرو بذارن. مسئله اینه که نمیخوان، به نفعشون نمیبینن که جامعه برابر دموکرات باشه. ترس باید همیشه باشه، همه باید از بالا سری خودشون بترسن و بعد این مردها رو بالای سر زنها، حکومت رو بالای سر مردها، پلیس رو بالای سر مردها، بعد حکومت رو بالای سر پلیس. یعنی به این شکل دارن حکومت میکنن دیگه. من یه توضیح دیگه هم میخواستم بدم و اون در رابطه با ایجاد کانون‌ها و مراکز حمایت از قربانیان. متاسفانه تعداد این مراکز در ایران به شدت محدوده. فکر کنم 21 یا 23 بین 20 تا 30 تا 30 تا هم حتی نباشه، خیلی کمتر. من الان تعداد دقیق الان حضور ذهن ندارم، ولی فکر کنم ماکسیموم تعدادشون 30 تا هستش، با تعدادی که مال بهسیستی هستن که دولتی هستن، به علاوه اون تعدادی که توسط سازمان های غیر دولتی تدارک دیده شده. و اینا خب اونایی که من میدونم، اونایی که حداقل زیر نظر بهسیستی هستن، زنها رو وقتی که در خطر خشونت هستن، زنها و بچه ها از طرف حداقل همسرشون، شوهر زن اگر که در خطر باشن، اینها رو با هم یه جا نمیبرن. یعنی اینکه اگر زنی حتی بچه کوچیک هم داشته باشه و به شکلی قبول بکنن که این زن بره توی بسیسی و پلیس مربوط به این قضیه بیاد در خونشون و اینها رو ببره، اگر که این اتفاق هم بیفته، زن و بچه ها رو از هم جدا میکنن. در نتیجه زن ها علاقه به این که برن توی این مراکز هم ندارن. یعنی باز قوانین اینجا حمایت کننده زن ها